ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد در دیدار با همتای عراقی گام‌های عملی برای ارتقای هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه را مرور کردیم. آقای محمد جواد ظریف با انتشار مطلبی در صفحه شخصیش درباره دیدار امروزش با همتای عراقی نوشت: از میزبانی دوستم وزیر امور خارجه عراق آقای فؤاد حسین خرسندم. قدم‌های عملی برای ارتقای هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه را مرور کردیم. همچنین درباره ترور قهرمانمان ژنرال سلیمانی از سوی آمریکا و همچنین حملات به اماکن دیپلماتیک ایران تبادل نظر و بر اهمیت حفاظت از اماکن دیپلماتیک تاکید کردیم. حماس اعلام کرد اجساد دو ماهیگیر فلسطینی که مقامات فلسطین میگویند به ضرب گلوله نیروی دریایی مصر کشته شدند به غزه بازگردانده شد. این ماهیگیران که برادر بودند روز جمعه در نزدیکی سواحل شهر مرزی جنوبی رفح هدف اصابت گلوله قرار گرفتند. سومین برادر در این تیراندازی زخمی شد و در مصر تحت درمان است. حماس در بیانیه اعلام کرد برخورد خشن مکرر با آنهایی که تلاش می‌کنند خرج فرزندانشان را در بیاورند هیچ توجیهی ندارد. مقامات مصری هنوز در این خصوص اظهار نظر نکردند و مشخص نیست که آیا قایق ماهیگیری قربانیان وارد آب‌های این کشور شده است یا خیر. تظاهرات ضد دولتی در مصر ادامه دارد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، تظاهرات اعتراضی علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سیاست‌های او و وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق مختلف این کشور از جمله دو استان جیزه و اصفهان برای هفتمین روز متوالی ادامه یافت. و 4 نظامی افغان بر اثر حمله طالبان در استان نسبتاً امن بامیان در مرکز افغانستان کشته شدند. صادق مرادی فرمانده پلیس استان بامیان گفت 4 نیروی پلیس امروز در کمین طالبان در شهرستان شیبر استان بامیان کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. عملیات نظامیان نیروهای افغان برای پاکسازی بامیان از وجود طالبان ادامه دارد. چندی قبل نیز طالبان به استان بامیان حمله کرده بودند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق من است و چه گویم تو فقط عشق
ایران را بشنوی.
Thank you. رها وقت.
به نام آنکه جهان آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو ایران. در دقایق پیش رو با برنامه رهاورد با شماییم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که همه حوزه‌های دانش و فناوری رو شامل میشه. از علاقمندان به علم و دانش دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشند. اینو هم اضافه کنم که در اولین صفحه این مجله درباره یکی از دستاوردهای علمی جهان میشنویم از زبان آقای اشکریز.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت دستگاهی که گرمای یخچال رو به الکتریسیته تبدیل میکنه صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی دستگاهی ابداع کردن که میتونه گرمای کم یخچال یا لامپ رو به الکتریسیته تبدیل کنه. یخچال‌ها، آبگرم‌کن‌ها و حتی لامپ‌ها دائما گرما رو در محیط اطراف خودشون پخش می‌کنن. شاید بشه با تبدیل این گرمای تلف شده به الکتریسیته از اون استفاده کرد، مثل کاری که با نیروگاه‌ها، موتور خودروها و منابع گرمایی دیگه انجام میشه. مشکل اینجاست که یخچال‌ها، آبگرم‌کن‌ها و لامپ‌ها منابع گرمایی کوچیکی هستن که گرمای بسیار کمی رو برای فناوری‌های فعلی ارائه میدن. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو دستگاهی ابداع کردند که میتونه گرمای بسیار کم رو به الکتریسیته تبدیل کنه. شاید روزی بشه از این نوآوری در ابزاری استفاده کرد که حسگرها و لامپ‌ها رو روشن کنن و حتی باتری‌ها رو هم شارژ کنن. پژوهشگران این دستگاه رو با کمک مواد ترموالکتریک ابداع کردند که نیمه رسانه‌های خاصی هستن و در ابزارهای کوچیکی به اندازه تراشه‌های رایانه‌ای به کار میرن. وقتی که یک طرف مواد ترموالکتریک گرمتر از طرف دیگه اون باشه، الکترون‌ها از طرف گرم به طرف سرد حرکت می‌کنن. در هر حال این مواد برای منابع کوچیکی مثل یخچال بلا استفاده هستن. پژوهشگران برای غلبه بر این مشکل به استفاده از ترموسل‌ها روی آوردن. ترموسل‌ها ابزارهایی هستند که به جای مواد جامد، مایعات رو برای رسوندن شارژ از طرف گرم به طرف سرد به کار می‌گیرن. اونها این کار رو با آمیختن الکترون‌ها انجام نمیدن، بلکه مولکول‌های بارور شده یا یون‌ها رو به حرکت درمیارن. میزان انرژی که ترموسل در این آزمایش‌ها تولید کرده 5 برابر بیشتر از روش‌های قبلی بوده. گام بعدی پژوهشگران در تأمین نیروی ابزارهای جهان واقعی استفاده از مواد کم هزینه‌ای که گرمای تلف شده را از منابع مطلوب جذب می‌کنند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد دستاوردهای جدید علم اقتصاد صحبت کنیم. شاید وقتی که اسم اقتصاد رو میشنویم به یاد تورم، بیکاری، قیمت‌ها و تحلیل بازارهای مختلف مثل بازار بورس، سهام، بازار پول و یا سایر بازارها بیفتیم. اما در پشت این تحلیل‌ها چه نظریاتی و چه پشتوانه علمی نهفته است؟ خودش جای بحث فراوان و در واقع شاید شاکله دانش اقتصاد باشه. درسته که اقتصاددانان به تحلیل‌های اقتصادی هم دست می‌زنند، اما یک تحلیلگر مسائل اقتصادی صرفاً اقتصاددان نیست. با این مقدمه می‌خوام وارد یک گرایش جدید از اقتصاد بشیم به نام اقتصاد شناختی. روانشناسی و اقتصاد هر دو ادعای مطالعه بر رفتار انسان رو دارن، اما روانشناس اقتصادی کسیه که تشخیص میده مسئله‌ای که در حال مطالعه اونه هم یک مسئله اقتصادی به شمار میاد و هم یک مسئله روانشناختی. اگر به سالهای 1960 برگردیم متوجه میشیم که روانشناسی شناختی بر روانشناسی رفتاری تسلط پیدا کرد. روانشناسانی مثل دانکن لوس و دانیل کانمن شروع به استفاده از مدل‌های اقتصادی به عنوان یک محک در برابر مدل‌های روانشناختی خودشون که مغایر با اون مدل‌ها بود کردند. کانمن و تاورسکی کسانی بودند که تاثیرگذارترین نوشته‌ها رو در این حیطه منتشر کردند. اما خود این اقتصاد شناختی به شاخه‌های مختلفی تقسیم شد. به عنوان مثال یکی از علم‌هایی که در حال بررسی نواقص ذهن و به دنبال اون تصمیمات اشتباهه اقتصاد رفتاریه. این علم بر این باوره که انسان‌ها اونطوری که در علم اقتصاد کلاسیک پیش‌بینی شد تصمیم نمی‌گیرن و در واقع تصمیمات اونها تحت تأثیر مسائل بسیار زیادیه که بعضن منجر به اشتباه هم میشه. در حقیقت برخلاف اقتصاد سنتی که عقیده داره پایه و اساس در انتخابهای مردم عقل و منطقه، اقتصاددانان رفتاری معتقدن که مسائلی مثل عواطف، گرایشات ذهنی و خود به یاد آورنده هر شخص در تصمیم گیریاش مؤثره. بنابراین اقتصاد شناختی رشته‌ایه که با روش علمی در فضای روانشناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع رو در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار میگیره. در نهایت این علم به ما میگه که نه تنها ما همه روز اشتباه میکنیم، بلکه دائما در حال تکرار این اشتباهات هم هستیم. رفتارهای گمراه کننده ما نه تصادفی هن و نه بیمفهوم، اونها کاملا قاعده مندن و قابل پیش بینی. اقتصاد رفتاری کمک میکنه تا این نابخردی های ذهن رو بهتر بشناسیم. یکی از شاخه های خود اقتصاد رفتاری نوروفایننسه که حوزه مالی بازار و نحوه تصمیم گیری مدیران رو تجزیه و تحلیل میکنه. این رشته به این مسئله میپردازه که مغز ما به عنوان یک مدیر چطور تصمیم میگیره، در واقع مغز ما چطور زمانی که با یک انتخاب مالی روبرو میشیم کار میکنه. اما اولین کسی که از لغت عصب اقتصاد در نوشته های اقتصادی خودش استفاده کرد پول گریمیچر در سال 2003 بود. از زمانی که جایزه نوبل برای اقتصاد در سال 2002 به دانیل کانمن روانشناس اعطا شد، دانشگاه‌های بزرگ آزمایشگاه‌های میان‌رشته‌ای خودشون رو توسعه دادن و به برنامه درسی دانشگاه‌ها موضوعاتی مثل علوم اعصاب و عصب اقتصاد هم اضافه کردند. در واقع عصب اقتصاد یک علم جدیدیه که نتایج تحقیق از رشته‌های اقتصاد، روانشناسی و علوم اعصاب رو با هم ترکیب می‌کنه و برای درک و پیش‌بینی تصمیم‌های درباره پاداش‌ها مثل پول، قضا، کسب اطلاعات، لذت یا درد فیزیکی و تعاملات اجتماعی به کار میره. موضوع ناسازگاری و خطاهای تصمیم گیری توسط افراد متخصص و خبره از جمله موضوعات محوریه که کانمن در تحقیقات خودش به اونها پرداخت. تحقیقات کانمن موجب شد تا تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و فاینانس به وجود بیاد، چرا که همیشه در عمل دیده میشه که رفتار عاملان اقتصادی با اون چیزی که تئوری رفتار عقلانی پیش بینی میکنه منطبق نیست. اونها از طریق آزمایش‌های تجربی نشون دادن که چه اشتباه‌ها و تناقض‌ها و جهت‌گیری‌هایی همیشه در تصمیم‌گیری‌های آدم وجود داره. بر پایه تحقیقات به عمل اومده توسط این روانشناس بزرگ، تصمیم‌گیری‌های انسان در معرض خطا هستند و چقدر باید مراقب جهت‌گیری‌ها باشیم. امروزه کاربرد تحقیقات کانمن تحولی شگرف در حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های مالی به وجود آورده و کمک به فهم این موضوع کرده که چطور عاملان اقتصادی و بازیگران اقتصاد در مورد زمان، پول و منابع خودشون تصمیم گیری می کنن. بنابراین تحقیق در روانشناسی اقتصادی زمینه علاقه اقتصاددانا و روانشناسانه و بسیاری از محققان که در مدیریت و مدیریت بازرگانی آموزش دیدن این مطالعات رو انجام میدن. در برنامه‌های بعدی در مورد این گرایش جالب از علم اقتصاد و همچنین باید بگیم روانشناسی بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک که عزیزان رو دارم.
رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوین. تا انتها شنونده رهاورد باشین. بررسی رویدادهای علمی صفحه دیگه از مجله علمی رهاورده.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که غرفه شرکت دانشبنیان در نمایشگاه ایران آگروفود 2020 برپا میشه. 27 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته یا همون ایران آگروفود 2020 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از 13 تا 16 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. شرکت‌های دانش‌بنیان برای ثبت تقاضای حضور در غرفه شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه و بهره‌مندی از تخفیف 90% تا 5 مهر ماه یعنی امروز فرصت دارند. علاقمندان میتونن درخواست خودشون رو در سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-727-240-576 تماس بگیرن. صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی در جهت توسعه بازار محصولات این شرکت‌ها و پیوند اونها با صنایع کشور حمایت می‌کند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره خدمات آزمایشگاهی رایگانه. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که پاییز امسال تخفیف‌های متنوعی در نظر گرفتیم، از جمله اگر کسی خدمات آزمایشگاهی ما رو به دیگران معرفی کنه از خدمات رایگان برخوردار میشه. رضا اسدی فرد گفته که تلاش می‌کنیم خدمات آزمایشگاهی رو به جامعه هدف معرفی کنیم. برای این کار اعتبارات خوبی هم در نظر گرفتیم که علاوه بر دریافت خدمات رایگان، اعضای باشگاه مشتریان شبکه میتونن با معرفی اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای استفاده از طرح‌های اعتباری شبکه آزمایشگاهی امتیاز هدیه دریافت کنن. هر عضو هیئت علمی میتونه در هر فصل 20 نفر جدید و هر دانشجوی دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناسی هم میتونه در هر فصل تا 10 نفر جدید رو به شبکه معرفی کنه. علاقمندان برای آگاهی بیشتر میتونن به سایت my.labsnet.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان ارائه طرح‌های نوین کاربردهای نانو الیاف در صنعت پوشاک، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی یا همون آیکن با هدف شناسایی حوزه‌های نوین کاربردهای نانو الیاف در صنعت پوشاک از شرکت‌های فناور، گروه‌های پژوهشی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دعوت به همکاری کرده. طرح و ایده‌های پیشنهادی باید از نظر دسترسی به مواد اولیه، هزینه تولید، گستردگی کاربرد و مقیاس پذیری فرایند نسبت به بقیه محصولات تجاری موجود مزیت رقابتی داشته باشند. این فراخوان با هدف توسعه کاربردهای نوین نانو الیاف در صنعت پوشاک پیشرفته طراحی شده. از علاقمندان، صاحبان ایده و طرح و فعالان این حوزه دعوت میشه تا ایده های خودشون رو مبنی بر استفاده از فناوری نانوالیاف در محصول نهایی برای دبیرخانه چالش های فناوری و نوآوری ایران یا همون آی چالنج ارسال کنن. بنابر اعلام دبیرخانه چالش‌های فناوری و نوآوری ایران، شرکت کنندگان تا 8 مهر ماه 99 فرصت دارن طرح مفهومی اولیه خودشون رو به دبیرخانه چالش ارسال کنن. بعد از اعلام نتایج داوری حضوری، به 3 تیم برتر 50 میلیون ریال اهدا میشه. این برگزیدگان فرصت پیدا میکنن تا با کمک مرکز توسعه نانو فناوری کاربردی یا همون آیکن، ایده خودشون رو تجاری سازی کنن.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه پزشکی رو اختصاص میدیم به یکی از بیماری‌های شایع در دنیا.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اصغر خسروی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش کبد و آندوسکوپی هستم. امروز در خدمت شما هستم با توضیح در خصوص یکی از علایم با اهمیت بیماری‌های گوارش، علامت دیسفاژی یا گیر کردن غذا حین بل. این علامت علامت بسیار مهمی هست، به ویژه در افراد مسن، به خاطر اینکه در سطح کمی از این عزیزانی که شکایت از گیر کردن غذا حین بلع غذا دارن، شکایت از این که غذا به راحتی پایین نمیره و غذا گیر میکنه، درصدی از این افراد مبتلا به سرطان های ناحیه مری و سرطان قسمت کاردیایی معده هستند. لذا افرادی که از این علامت گوارشی رنج میبرند به هیچ وجه نبایست این علامت رو نادیده بگیرن. گاهی علت این گیر کردن غذا میتونه تنگی هایی باشه که به هر دلیلی در ناحیه مری ایجاد شده. عرض کردیم یکی از این علل میتونه سرطان های مری و سرطان های کاردیایی معده باشه. گاهی برگشت های اسید معده به صورت طولانی مدت میتونه در قسمت پایینی مری زخمایی را ایجاد بکنه که این زخم‌ها و سوختن‌های قسمت پایینی مری به تدریج باعث بشه که تنگی‌هایی در ناحیه قسمت تحتانی مری ایجاد بشه و باعث ایجاد علامت گیر کردن غذا بشه. گاهی به صورت مادرزادی و یا به صورت اکتسابی در درون مری حلقه‌هایی ایجاد میشه که این حلقه‌ها میتونه غذا در پشتشون گیر بیفته و حالت گیر کردن غذا رو برای بیمار ایجاد بکنه. گاهی هم ما در بررسی‌های آندوسکوپی که انجام میدیم متوجه میشیم که مری زایعی در درونش وجود نداره و آندوسکوپی نرمال هست، ولی فرد شکایت از گیر کردن غذا حین بلعیدن غذا داره. این از افراد ممکنه که مبتلا به اختلالات حرکتی مری باشن، یعنی مری ظاهر نرمالی داره ولی حرکات مری مختل شده. یک سری حرکاتی در مری وجود داره که از ناحیه حلق شروع میشه، حرکات پریستالتیسم هستن، حرکات دودی هستن، اینها غذا رو هل میدن و از ناحیه دهان و حلق منتقل میکنن به مری و به معده. گاهی اختلالات حرکتی هست که فرد رو دچار حالت دیسفاژی یا گیر کردن غذا میکنه. افرادی که به خاطر تومورهای ناحیه مری، سرطانهای مری دچار گیر کردن غذا میشن، ابتدا شکایتشون از این هست که غذاهای جامد و یا لقمه‌های بزرگ و یا موادی مثل گوشت، مثل برنج که جامد هستن مصرف میکنن، دچار گیر کردن غذا میشن. اگر این علامت مورد غفلت واقع بشه، به تدریج با پیشرفت سرطان و افزایش سایز سرطان مری به تدریج فرد ممکنه شکایت از گیر کردن آب دهان و گیر کردن مواد نوشیدنی و مایعات هم شکایت بکنه که نشان دهنده پیشرفت بیماری هست. و باید بگم که وقتی که غذا در نوعی گلو گیر میکنه و یا غذا در نوعی حلق گیر میکنه، این علامت بسیار مهمی است و نبایستی فردی که از این علامت رنج میبره این رو نادیده بگیره و غفلت بکنه و مراجعه پزشکی دیری داشته باشه. گاهی هم علت این گیر کردن های غذا عفونت هایی هست که در ناحیه مری اتفاق میفته. مثلا افرادی که تبخال هایی رو میزنن، گاهی این تبخال ها که توسط ویروس هرپس ایجاد میشه در ناحیه مری ایجاد میشه و اینها ممکنه باعث درد حین عبور غذا در ناحیه مری بشن و گهگاه حتی ممکنه باعث بشن که فرد مبتلا به دیسفاژی یا گیر کردن غذا در ناحیه مری بشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. انشاءالله باز هم در برنامه های آتی در خدمت شما خواهیم بود.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول بین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این صفحه از مجله علمی رهاورد از یکی از تازه ترین پژوهش های علمی میگیم. کاهش احتمال ابتلای کودکان به سرطان با مصرف شیر مادر. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت تحقیقات نشون میده نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن در آینده کمتر به سرطان و دیابت نوع 2 دچار میشن که از بیماری های شایع دنیاست. علی اکبر زینالو افزود، کودکانی که از شیر مادر استفاده می کنند در سنین بالاتر کمتر به انواع سرطان به خصوص سرطان دستگاه گوارش و خون مبتلا می شن. دکتر زینالو فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان گفت دستگاه ایمنی بدن کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند قوی تر از سایر کودکان است. وی افزود تحقیقات نشان می‌دهد که مقابله با عفونت‌های دستگاه ریوی و عفونت‌های پیچیده ویروسی از جمله مزیت‌های تغذیه با شیر مادر است. زینالو با استناد به تازه‌ترین تحقیقات انجمن کودکان آمریکا تصریح کرد شیر مادر هیچ جانشینی ندارد و به لحاظ تکامل دستگاه دفاعی بدن در مقابل بیماری در دهه‌های بعد زندگی و نیز به سبب امور عاطفی بسیار مفید است. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین گفت نتایج تحقیقات نشان می‌دهد مادرانی هم که دست کم 6 ماه به کودکان خود شیر می‌دهند 40% کمتر از سایر مادران به سرطان سینه مبتلا می‌شوند. با شماره 162 همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. با سپاس از همراهی شما با رهاورد و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم.